أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره که بین دو مناسبت فاطمیه اول و دوم قرار داریم و چند روز آینده هم به شهادت روز شهادت اون حضرت بر مبنای تاریخ 95 روز میرسیم، تسلیت عرض میکنم. از خدای عزوجل آرزومندم که همه ما رو، همه جامعه اسلامی رو از پیروان و پویندگان راه و سیره و روش و زندگی آن حضرت سلام الله علیها قرار بدهد انشاءالله. آغاز میکنیم جلسه 152 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. به حکمت 33 وارد می شویم. 32 حکمت رو بیاناتی در بارش داشتیم، گفتگوی پیرامونش انجام دادیم. حکمت 33 رو در این جلسه آغاز می کنیم. حکمت 33 عنوان کلیش می شود سبک اقتصادی زندگی. در زندگی و جامعه بنابر اسلام و مجموعه معارف اسلامی می توانیم از اسلام برای همه بخش های زندگیمون دستوراتی رو و قوانینی رو از اسلام برداشت کنیم و استفاده کنیم. یکی از اون بخش ها بخش اقتصادی زندگی است. یکی از اون بخش ها تدبیر زندگی و برنامه ریزی اقتصادی زندگی است. سلام علیکم محمد. اینجا مولا علیه السلام به دنبال بیان قانون یا قوانین در سبک اقتصادی زندگی است. یک قانون عامی که مولا علیه السلام در اینجا بیان می‌فرماید قانون اعتدال در زندگی است. میان روی و اعتدال در حوزه اقتصاد، نه اسراف نه تبذیر، بلکه آنچه که مورد سفارش اسلام است اقتصاد و میان روی است. کلمه مولا رو مورد توجه قرار بدیم. مطابق نقل سید ردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن از قول امیر مؤمنان و قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود کن سمحن ولا تکن مبذرا و کن مقدرا ولا تکن مقترا. دو تا جمله با دو کلمه در مقابل هم، کن سمحن ولا تکن مبذرا. اهل سمح، اهل کرامت، اهل جود، اهل بخشش باش، بخشنده باش. ولا تکن مبذرا، اما تو بخشندگی زیاد روی و بیجا بخشندگی نکن. بیجا بخشندگی نداشته باش، بجا بخشندگی باش. بی مقدار نباشد، به مقدار باشد. بی اندازه نباشد، به اندازه باشد. و کن مقدرم ولا تکن مقترا، حسابگر باش. اندازه ای رو تعریف کن اما سختگیر نباش. در تنگنا زندگی نکن و دیگران رو هم در تنگنا قرار نده. اگر در خانواده این خطاب پیاده می شود، بر خانوادت با اندازه هزینه کن، با اندازه کارهاتو بیش ببر، با یک حساب و تقدیری. ولا تکن مقتر، مقتر نباش، یعنی سخت نگیر، در فشار قرار نده خانوادت رو و جامعه رو هم همینطور. خب این خلاصه ترجمه کلام مولاست. معلوم میشه که این میان روی از این جمله قابل استفاده است. دست بخشنده داشته باش، بخیل نباش، دست بخشنده داشته باش، اهل جود باش. نه، ارتباطی با اون نداره که اون امر عدل و احسان سر جای خودش محفوظه، ولی این دستور اجتماعی در بخشن اندازه حرکت کردنه، یعنی نه بر میانه رو بودن. اقتصاد فرمود بر این که در اینجا سمح باش اما مبذر نباش. این معلوم می شود که میانه روی از کلام مولا قابل استفاده است، خصوصا در موضوع اقتصاد و سبک اقتصادی زندگی. سبک زندگی اقتصادی در جامعه خیلی جاها دچار چالش ها و اشکالاتیه. اختصاص به جامعه که ما درش زندگی میکنیم هم ندارد، مجموعه دنیا این چنینه. بعضیا اهل ریخت و پاشن، مبذر همون اصطلاح فارسی بریز و بپاشه. بعضیا هم از کنم محضر شما اونقدر بخیلن، اونقدر سخت میگیرن، اونقدر محاسبه گرن که به قول مثل عامیانه میگن چی؟ میگن از مشتش قطره آبم نمیچکه. مثلا علیکم السلام و رحمت الله. بفرمید. این دو شیوه در مقابل هم، این آسیب و آفت جامعه به ویژه در سبک اقتصادی زندگی، این آفت زدگی و آسیب دیدگی در جامعه در سبک اقتصادی، سرش هم یکی این است که از اسلام دور شدنه. دو، سر دومش این است که اسلام رو مطابق سلیقه خودمون میفهمیم، نه به واقعیتش. امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجا داره اون اسلام ناب رو، آنچه که حقیقت و لب مجموعه اسلام است، در حوزه سبک اقتصادی زندگی برای ما بیان میکند. کن سمحن ولا تکن مبذرا. اهل جود باش، اهل بخشش باش، اما بریز و بپاش نداشته باش. و کن مقدرن ولا تکن مقدرا. مقدر باش، حسابگر، اندازه بررسی بکن هر چیزی جای خودش، اما سخت نگیر و اهل تضییق و اهل فشار، فشار آوردن و در تنگنا قرار دادن نباش. خب این جمله مولاست. چند تا جمله نکته با درباره این جمله عرض کنم. نکته اول این که این حکمت قبل از هر چیز دیگر، این حکمت در دو جای دیگر هم برخی ها نقل کردن. سابقا هم در جلسات نهج البلاغه است کردیم که حکمت های نهج البلاغه بخشی از اینها یه بخشی از یه خطبه است، بعضی هاشون یه بخشی از یه نامه است، یه بخشی از یک کلام مولاست سید رضی، اینا رو تقطیع کرده، تکه هایی که مطابق سلیقه او فصاحت و بلاغت بالایی داشته اینا رو به سلیقه خودش انتخاب کرده و در کنار هم چیده و آورده. درباره این جمله کن سمحن ولا تکن مبذرا، ولا کن مقدرن ولا تکن مقدرا، برخیا از دانشمندان و علما و حدیث شناسان و شارعان نهج البلاغه و محققان و باحثانی که این بحث کردن و بررسی کردن گفتن این تیکه‌ای از حکمت دوم نهج البلاغه است. ما حکمت 33 حکمت دوم که سابقا تو این 2 گذشته مورد بحث و بررسی قرار دادیم، اونجا این زید اون حکمت دومه، مطابق نقلی که ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین نقل کرده، اینو اونجا نقل کرده آورده. بعضی ها فرمودن که این یه جمله از وصیت نامه معروف امیر مؤمنان به امام مجتبی است، اونجاست که کتاب تمام نهج البلاغه این تیکه رو در زیل در مجموعه وصیت مولا نقل کرده. الا ای حالن، این کلمه کلمه مولاست، در این کسی شکی نکرده، اما اینکه حالا این جزء کدام کلام است، این بخش درش یک اختلافی از کنم محضر شما وجود دارد. خب برای اینکه این کلمه مولا رو یه خورده روشن‌تر متوجه بشیم و بتونیم هدف و اون نقطه اصلی که امیر مؤمنان میخواد القا کنه به جامعه، پیام و رساله‌ای که میخواد به ما برساند رو مورد بررسی قرار بدیم و دریافت کنیم، خوبه این در این کلمه این 2 واژه رو معنا کنیم اول، قبل از هر چیز دیگری. فرمود مولا کن سمحن. سمح یعنی چه؟ انا کردیم گفتیم معنای اهل جود، اهل بخشش. لسان العرب، این منظور در لسان العرب می نویسد که سمح سین میم ها، از سماح و سماحت و فرمود الجود. سماحت و سمح معنای جود و بخششه. اینجا سمح هم مصدره در اصطلاح ادبیات عرب. کن سمحن مثل کن عدلنه. عدل که گفتن زیدون عدلون مثلا میگن فلانی، این عدالته. میگه شما این جود باش، تمام وجودت بخشندگی باشد، سماحت باشد. جناب ترهی در مجمع البحرینم باز توی همین ماده سین میم ها معنا کرده، قبل از اینکه هیچ معنای ارائه کنه نوشته فل حدیث، در حدیث این چنین وارد شده از قول پیغمبر که ما بعثتو بالرهبانیت الشاقه، ما به این رهبانیت و عزلت گزینی سخت مبعوث نشدیم. شریعت ما شریعت رهبانیت شاقه و سخت نیست، ولیکن بالحنیفیت سمحه، و دین حنیف که این هم سمحه است، شریعت سمحی سهله است، بنابر آسانگیریه، دست دست کمک دیگری بکن، سخت نگیر، آنچه در دست داری و فشار نده حتما نگه دارم هیچ کسی ازش بهره ای نبرد، نه، آنچه که نعمت خدا به تو داده. گاهی این جمله رو بیان کردم، البته اختصاص بنده نداره، از روایات استفاده می شود، این است که میگیم خدا نعمتها رو به ما میده اما همش رو برای ما نمیدهد. نعمتهایی که به ما خدا میده بخشش ما واسطه ایم، دست ما حکم یک از کنم که جسر توا جسر پلی داره، حکم یک وسیله ایست که به ما میدن ما به دیگری برسانیم، ما امانت داریم، نعمت ها همه به ما داده میشود اما همش برای ما نیست و داده نمیشه. لذا بله فرمودن که این چنینه، بعد معنا میکنه میگه هیه به فتح، یعنی سمح بخونید، سمح یا سمح نخونید، به فتح سمح سکون، سمح سمح هم نیست، معناش یه ای از سهله آسانه، التی لا ضیق فیها ولا حرج، تنگی و حرج و مشقت نیست، در دین اسلام نیست، در سبک اقتصادی اسلام هم وجود نداره. بعد فرمود و سماح بالفتح مع الجود، جودم از همین خانواده است، یعنی اونم میگه شما اهل بخشندگی باش، یعنی سخت نگیر توی موضوعات، میتونی خرج کن برای زندگی، برای جامعه، برای دیگری دست بگیر، یه میتونه از یک ریشه باشه و ارتباط معنایی هم داشته باشد. خب با توجه به این دوتا منبعی که ذکر کردیم، کن سمحن معناش اینه کن جوادن، اهل جود باش، اهل سختگیری نباش، این یک. فهمت کن سمحن ولا تکن مبذرا، مبذر همون مصدرش تبذیره، از ریشه و ماده بذره هم هست، بعض همون دانه‌ای که میباشن روی زمین برای اینکه سبز بشود و استفاده بشه. اینجا جناب ترهی دوباره در مجمع البحرین وقتی میخواد بذره را معنا کند، اول این آیه رو میخونه، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میگه آدم های مبذر برادرهای شیطان هم. در سوره اسراء آمده دیگه، ایشون میفهمد که و هو من التبذیر فی النفقه، این مبذر از همون تبذیر در نفقه و خرجیه، یعنی میخواد بگه مبذر بیشتر بعد اقتصادی داره، بیشتر جنبه اقتصادی داره، ول اسرافیا از تبذیر در نفقه و اسراف در نفقه است، اسراف کردن یعنی زیادی خرج کردن، تبذیر کردن اونم یعنی زیادی خرج کردن، فرق این دو چیه؟ و تفریقها فی غیر ما احل الله تعالی، فرمود مبذر از تبذیر در خرجه و اسراف در تقسیم کردن و پخش کردن، اونم در غیر محل الله، در غیر اونجایی که خدا حلال کرده، در غیر مورد حلال هزینه کردن. یه اول اینطور معنا میکنه، به نظر میاد که خود تورهی بعد به نکته با دقتی یادش میاد و ملتفت میشه، اون رو بعد مینویسد و اون نکته این است، میگه وقد فرق بین التبذیر و الاسراف. بین تبذیر و اسراف یه فرقی هم گذاشته شده. اون فرقش چیه؟ فرقش این است که بله بین تبذیر و اسراف فی ان، در این که ان التبذیر، تبذیر چیه؟ الانفاق و فی ما لا ینبغی، اونجایی که خیلی خوب نیست خرج کنی، انفاق کنی، فایده ای نداره، شما اونجا خرج میکنی، این میشه تبذیر. خوب نیست که بریز و بپاش کنه آدم، حتی تو مجلس امام حسین بریز و باش بکنن که مثلا قضا زیر پا اسراف بشه از بس برود، میگه آقا برای امام حسین خرج بکنه. خب برای امام حسین خرج بکن، اما اندازه خرج بکنه. خوب نیست که آدم مثلا در ولیمه فرزندش، در عروسی فرزندش، در ولیمه حج، در ولیمه مثلا حالا کربلال ولیمش مثلا اگه وارد شده باشه، اینا آدم اهل بریز و بپاش باشه. این میشه فیمال لاینبقی، میشه تبذیر. ولی اسراف، اسراف چیه؟ از صرف و فی، از صرف و زیادتن علاما ینبقی، اونجایی که جایزه خوبه خرج بکنی اما بیش از اندازه خرج بکنی، اونجایی که نباید خرج بکنی، خوب نیست، اونجا خرج کردن میشه تبذیر. اونجایی که خوب هست هزینه کنی، بیش از اندازه هزینه کردن میشه باید اسراف. هر دوش هم دو تا عمل مکروهه، دو تا عمل مرجوهه، دو تا عمل ناپسنده هر دوش. بیش از حد در اونجایی که شایسته است، به قدرش شایسته است، بیش از قدرش نه، و در اونجایی که شایسته است کنم محضر شما نیست. آیت الله جوادی آملی در شرحشون یه تعبیری دارن، تعبیر خوبی است، من چون از ایشون گرفتم این رو هم عرض میکنم محضر شما. ایشون میفهمان تبویر یعنی بزرفشانی در جای بیجا، بزرفشانی در اونجایی که جاش نیست. میگه تبذیر و مبذر ریشش همون بذره، همون بذره است. این آقای کشاور مثالم میزنه، همین آقای کشاور میره تو خاک دانه میپاشد در میاد، اما اینجا فی ما ینبغیه، اما میره روی سنگ، جایی که سنگ زمین شورزاره، اونجا دانه میپاشد در نمیاد اصلا. میگه تبذیر و اسراف از همین ریشه است. اینجا یکی فی ما ینبغیه، خوبه رو خاک دانه بباشی، اگه دانه رو زیاد پاشیدی، بریزو بپاش کردی، مش مش ریختی، در میاد همش هم صد با یکی بگی بکنی مثل علف عرض بریزی کنار، اینجا میشه مبذر. اگه در اونجایی که نه، لا ینبغیه، از کنم محضر شما، اینجا که شایسته هست اضافه میشه اسراف، بیش از اندازه، خوبه حتی اینجا پذر باشی، اضافه می باشی میشه اسراف، باید بکنی بریزی کنار. اونجا که رو سنگ اصلا دانه در نمیاد، سبز نمیشه، اونجا اون که سبز نمیشه بذر، اونجا میشه باید تبذیر. مثل در شورزار که خواب درختی در نمیاد، میوهی در نمیاد، مولا فرمود کن سمحن، اهل جود باش، اهل بخشش باش، هدیه بده، کمک کن به دیگران، این همه کار خوبی است، اما ولا تکن مبذرا. اما اونجایی که شما هرچی دانه بریزی ثمری نداره، شما هرچی به این ببخشی اون میره خرج اعتیادش میکنه، این بخشیدن مبذر معنا نداره. هرچی خرجش بکنی یه وقت بله، یعنی به معتاد میشه مثلا، آقا صدقه داد میشه مثلا، کمک کرد، این آقا معتاد، زن و بچهش تقصیر دارن، بله اگه به زن و بچهش بدی خرجش بکنه خوبه، اما اگه خودش نه، به خودش بدی که دوباره تو همون راه انحراف بدتر بشه، خرج دوستاش هم بکنه، اون قطعا مصداق همین حرف هست. خب اینم دو. سومین واژه‌ای که وجود داره فهمون کن سمحن ولا تکن مبذرا، سمون کن مقدرن ولا تکن مقدر. تقدیرم تو انای اندازه است، اندازه گیریه دیگه. در حقیقت
مولا بخواد بفهمد آقا شما در زندگی از جد اقتصادی مهندس باش. تعمل بفرمایید، میگه زندگی تو مهندسی کن. باز این جمله آیت الله جوادی آملی در شرح نهج البلاغهشون داشت، برای من خیلی شیرین بود، به اسم خود ایشون نقل میکنم محضرتون. آیت الله جوادی آملی در شرح این جمله میفهمان که امیر مومنان میخواد بگه که شما زندگی اقتصادی تو رو مهندسی کن، با علم هندسه و ریاضی پیش ببر. مهندس میدونید در اصل اصلا واژه عربی نیست، هندسه هم واژه عربی نیست، هندسه کلمه فارسیه، البته تو عربی به کار میره، تعریب شده، عربیش هم به فتح هندست المسجد مثلا، نظام مهندسی مسجد به های، اما این فارسی بوده رفته توی عربی. اصلش میگن اندزه بوده، رفته به عربی شده هندسه، تعریفش کردن. اندزه هم مخفف اندازه است. مهندس کسیه که اندازه رو تعریف میکنه در زندگی در جامعه. شما میخوای ساختمون بسازی، میگن از کامی ستونش اگر یه دو تا آهن چارده با هم جوش بدی کنار هم بذاری کافیه. مهندس میگه این یه طبقهش کافیه. ما شما میخوای اینجا مثلا چهار تا آهن بذاری، این اضافه است. اونجایی که باید مثلا بیشتر ستون قوی تر بذاری کمتر میگذاری. فهمید که مهندسی کن زندگی رو. خدا هم با مهندسی آفرینش رو انجام داده. انا کل شیء خلقناه به قدر، با اندازه، با اندازه انجام داده. خب عرض کنم محضر شما که این هم در باره این موضوع، این مهندسی کردن همون مقدر بودن است با یک نظم و سیاقی. تو زندگی هم اینطور، حتی در مسائل غیر اقتصادی هم میشه، حرفی که جایی نباد بزنی نزن، باید بگی به اندازه بگو، جایی باید بروی به اندازه برو، جایی نباید بروی نرو، همه اینا میشه مهندسی زندگی، مهندسی رفتارها، مهندسی رفتارها. یالله میشه حالا اسمش هم گذاشت آقا مدیریت زندگی، مدیریت اقتصادی جامعه. امیر مومنان فرمود کن سمحن ولا تکن مبذرا، کن مقدرن، با اندازه، بی جهت نما، ولا تکن مقدرا. مقدر چیه؟ جناب راغب اصفهانی در مفردات که این کلمه کلمه قرآنیه فرمودن القطرو تقلیل النفقه، همون قطر که مقدر از اوست، معنای کم کردن خرجه، هر روز یه تومن کمتر، هرچی گرونتر میشه یه تومن کمتر پرداخت میکنه، هرچی تورم بالا میره این خلاف تورم تو زندگی حرکت میکند. و هو به ازاء الاسراف، این در مقابل اسرافه، و کلاهما مذمومان، هر دویش هم مذموم است. بعد فهمود که خدا اینطور فهموده، به قرآن که اشاره میکنه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلك قواما. قطر، قطره و قطره هر دوش همین معنا رو داره، و اقتره حتی هم باب افعال هم باب تفعیل هم ثلاثی مجرد. بعدم میگه خودش که اون سوره فرقان بود آیه 67 و قط... بله. قطر تو شی و قطر تو و قطر تو ای قلل تو، کم کردن. پس فهمود که لا تکن مقدرا، مقدرا، مقدر نباش، اندازه هزینه کن تو زندگی اما کم نگذار، اما کم نگذار. بعضی از بزرگان لغت و حدیث این چنین گفتن، گفتن آقا اصلا این کلام مولا، تعامل بفهمید حضرات، این سخن مولا ترجمه یکی دو تا از آیات قرآن است. قرآن یه جا فهمود ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، نه دستتو اونور باز کن که آبدش نچکه، نه همینطور بریز به پاش کن که بعد بنشینی بگی حالا عجب حسرتی هرچی داشتیم رفی چی نداریم. توضیح اقتصاد همینه اتفاقا. ببین مثلا بعضیا از این طرف میافتن میگن اصلا برای چی ما وصیت کنیم، به این بدیم، به اون بدیم، برای چی خمس بدیم، چه زکات بدیم، برای چی مسجد کمک کنیم، اصلا آقا سلس نمیخواد بدی برام، هیچی. بعضی من این طرف میافتن میگن ما هیچی برام نمیخواد خرج کنه، بچه‌هاش میگن همه رو بخورید تمام بشه. بعضیا از اون طرف بچه‌ش فقیره، نداره، هر چی داره وقف مسجد میکنه، هر چی داره وصیت میکنه آقا همه رو اینا رو مثلا سلس خود کل مالش ممکنه آقا الان تو بازار امروزی 10 میلیون تومان نیست، خودش خونه نداره، نداره کل زندگیش 10 میلیون 20 میلیون 5 میلیون نیست، وصیت میکنه آقا یه سوم مال منو خرج کنید برای مثلا فقرا، برای فلانجا، برای حالا بله اون واجبات، حج، دین، از کنم خمس، مهریه که دین است، اینا از اصل مال خارج میشه، اینا اصلا نیاز به وصیت نداره، وصیت سورس نداره. اما از این طرف هست تو مکروه، در فقه هم هست اگر کسی بچهش نیازمنده مکروه وصیت کنه تو امور خیر هزینه کنن، بچهش فقیره مکروه. البته حالا این از کنم تو جامعه گاهی بهانه دسته ازیا میشه، آقا ما بچه‌هامون از همه خود فقیر ترن، در حالی که همه امکانات هم در اختیارشون داره. خلاصه این فهمود این چنینه، میان روی و همینطور این آیه و لذینه که خوندیم از انفقو لم یستفو و لم یقتلو و کان بین ذلک قوام، میان رو باشه انسان در امور اقتصادی، میان روی، اصلا اقتصاد هم به همین معنای میان رویه. باز برای فهم همین کلمه و آیه قرآن که گفتیم کلام مولا ترجمه این آیات قرآنه، برای فهمش مراجعه میکنیم به کافی. مرحوم کلینی در کافی در جلد چهارم صفحه 56 احادیثی نقل میکند که از جمله احادیثینه: عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابی ان القاسم محمد الجوهری تا میرسه به عبدالملک ابن عمر الاحول قال تلا ابو عبدالله هذه الآیه، امام صادق این آیه رو خوند دیروز: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما. انفاق میکنن، اسراف نمیکنن، دستشون هم جمع نمیکنن. بعد اینو که خوند برای از کنم محضر شما تفسیرش، قال فاخذ، راوی میگه فاخذ قبضه من حسن، من حسن، مقداری از این سنگریزی مش گرفت، ریک سنگریزه گرفت تو مشتش، نگه داشت، اینو نگه داشت، و قبضها بیده، با دستش نگه داشت، فقال، این دیگه داشت، یعنی برمیاد که این چینین، یعنی نگه داشت سفت، هیچی نمیریزه دیگه، فهمود هذا الاقدار الذي ذكره الله تعالى في كتابه، این نگه داشتن اینجوری که هیچی ازش نریزه، این همون مقتر بودنه، اقداره، تنگ، همه چی نگه داشت، هیچ نریز. بعد این رها کرد، دوباره ثم قبض قبضتن اخرى، دوباره مش بود، یه مش دیگه گرفت، بالا آورد، فعرخا کفه، باز کرد، همه ریخت، فعرخا کفه، فکلها ثم قال هذا الاسراف، اینه که گره همه رو نگه داریم، هیچی از دستمون نچکه، این میشه مقتر بودن، اینه که باز کنی همش بریزه، برای خود چی نمونه، فهمود این، از کنم محضر شما که اسرافی ثم قبض قبضتن اخرى، دوباره یه مشت دیگه برداشت، فرخا بعضها و امسک بعضها، یه گوش انگوشش باز کرد، یه کمی ریخت، بقیش نگه داشت. فهمود برای این که بعضیش دید بعضی هم فهمود هذا القوام و کان بین ذلک قواما، اینه میانه رو بودن، این استش، هم برای خودت، هم برای از خونه محضر شما جامعه. لذا مبذر بودن، حالا تو اینجا حرف زیاد میشه مطرح کرد، یعنی برای فهمش، برای تطبیق تو جامعه که جلسه بعد بهش میپردازیم، اما نکته یه که پایانی که اینجا عرض بکنم اینه، تعامل بفهمید حضرات، این که معلوم میشه از این کلام مولا و از این کاری که امام صادق کرد، یه مش برداشت نگه داشت، یه مش ریخت، یه مش متوسط، بعضیش ری بعضیش نگه داشت، معلوم میشه که اصلا تبذیر و اسراف اینا کار به فقیر و غنی نداره، کار به این نداره کی دارا هست کی ناداره، ممکنه آدم نادار هم اسراف کنه، ممکنه آدم غنی هم اسراف کند، یعنی آدمی که خودش چی نداره اما از کنم معذرت شما اندکی داره، همون اندک رو هم
انفاق میکند.
البته حالا یک بحثی اینجاست که انشالله در جلسه آینده که آقا اگر میان روی، یعنی یه بخشی برای خودم یه بخشی به فقیر بدم، پس جای ایثار کجاست، جای فداکاری کجاست، مقدم داشتن دیگری بر خود کجاست. چرا صدیقه طاهر و امیر مؤمنان و حسنین و اینها هم نون سر سفره افطارشون رو دادن به فقیر، خودشون با آب افطار کردن. خب از این 5 تا نان 2 تاشو میدادن 3 تاشو خودشون میخوردن. اینا حرفاییه که باید دربارش گفتگو کنیم. البته هیچ منافاتی بین اینا وجود نداره، ایثار فضیلت است. اما انشاءالله جهادش رو بیان میکنیم. اینجا چند تا روایت وجود دارد که یکیشو میخونم و بقیهش رو تمام میکنم. باز مرحوم کلینی در کافی بیان کرد، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال رب فقیر هو اسرف من الغنی. میگه چه بسا بعضی وقتی آدم فقیر اسرافگرتر باشه از غنی. ينفق ان الغنی ينفق مما اوتیه. قادم غنی اون که میاد پیشش خب انفاق هم میکنه، اما الفقیر ينفق من غیر ما اوتی. فقیر قبل از این که پیش برسه نعمت انفاق میکنه. گاهی بینی مثلا کسی تو مسجد فقیر خودش میگه آقا این کاشی رو من میدم، علی 1 تومنم نداره الان بدم. پیش خور مردم مثلا میرن وام میگیرن برای از کنن محضر شما زندگیشون، میگن پیش خور میکنیم. بعضی تو انفاق هم پیش خور میکنن. خب اینا میشه مصداق ایثار باشد، البته که بحث حالا دربارش بحث میکنه. اما از کنن محضرتون که در میان روی از این موضوعات نهی شده که بقیهش رو، یا حالا یک جمله دیگه داره که این حدیثم بخونم محضرتون دیگه، اجازه میفرمایید دیگه این حدیثم بخونم ازم تمام کنم. دوباره حدیث بعدی برام کلین نقل میکنه به سندش، عن هشام ابن المثنى قال سأل رجل ابا عبدالله، یادم از امام صادق سوال کرد، عن قول الله عز وجل و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. در این آیه فقال امام فهمه کان فلان ابن فلان الانصاری، یا آقای فلان ابن فلان انصاری، سماه اسمشو برد، راوی می اسمشو نمیبره، میگه اونجا امام اسمشو برد، و کان له حرث، ایشون مزرعی داشت، و کان اذا اخذ یتصدق به، تا اون محصولش رو جمع میکرد همه رو صدقه میداد، و یبقا هو و ایالو به غیرشه، خودش رو شب گرسنه میموندن. بله حالا میگم جلسه بعد بهش میاد، به امیر مؤمنان علی علیه السلام میگفتن بله باقی در باقی در واقع فروخت، به اصطلاح امروزی حالا به قول یزدی ها میگن در باغ فروخت، یعنی محصول باغش یه سره فروخت، 12,000 درهم همه رو به فقرا داد، غروب که میخواست بره 1 دینار از مقداد قرض کرد رفت خانه. اون علی بود به عنوان حاکم جامعه، با آنچه دستش بود، حالا ملک شخصیش بود بخشش، اما از خونه محضر شما به عنوان حاکم جامعه این انجام میداد. اما در دستورات اسلامی این چنین فهمودم، برای این که این کار رو میکرد، فجعل الله عز و جل ذالک صرفا، این آیه به خاطر اونجا نازل شده، گفتن که شون همه جو در راه خدا میده، خودش باید اونجا گرسنه بماند، این مصداق اسراف است. خب جلسه بعد هم بیرامون همین انشاءالله پیگیری میکنیم به اذن الله تعالی. از خدا آرزو میکنیم که ما رو با معارف ناب و حقیقی اسلام، شریعت اسلام، قرائت اهل البيت آشنا بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.